با سلام و درود خدمت شما همه همراهان پادکست گیم با تو به اپیزود 36 خیلی خوش اومدید. من حمید رضا جعفری هستم و قراره توی این پادکست اخبار مربوط به دنیای ویدیو گیم و تکنولوژی مربوط به اونو بررسی کنیم. بریم که زودتر شما رو در جریان اخبار بذاریم. خب امروز مهمون داریم. یه مهمون رو به زور آوردیم، براش بلیط هواپیما گرفتیم، کلی نامه زدیم و الانم که اینجاست دست و پاشو بستیم و گفتیم باید اخبار تو بگی. حدس می‌زنین کیه؟ بله درسته، کسیه که خیلی وقت نبود. مهرداد سلام، خیلی خوش اومدی، خیلی خوشحالیم که بالاخره اینجایی.
سلام.
خب بریم که ببینیم مهرداد برامون اصلا چی آماده کرده. مهرداد جان تیتر تو به ما میگی؟
نه.
متشکرم. ما بریم که شروع کنیم. خیلی ممنون که اومدی اینجا و قرار ما رو با اخبار خیلی خوبت سورپرایز کنیم. خب امیرحسین سلام، حالت چطوره؟ به نظرم بریم که ما یه تیتری داشته باشیم.
سلام و عرض ادب، خیلی ممنون امین جان. یه سلام عرض ادب هم کنیم دوباره مثل همیشه به کاربران عزیز سایت گیم با تو که دوباره ما رو دارن همراهی میکنن. از تیتر خبر رو بگم، من روی کردم امروز این هفته یعنی متفاوته، کلا از گیم و اینا خبری نیست. میخوایم برنامه استودیو ها رو بررسی کنیم، ببینیم که اصلا استودیو در تصویر بزرگتر دارن چیکار میکنن. از برشکستگی اونا میتونیم بگیم، از تعدیل یه استودیو که میخواد نصف نیروهاشو بفرسته بره یه استودیو دیگه، چه بازیایی داره معرفی میکنه تو مراسم گیمز کام روز آینده، و یه استودیو دیگه که معلوم نیست ستون اصلیش چیه و حالا اونم با هم بررسی میکنیم. در آخر هم یه دعوای احمقانه دادگاهی یه استودیو بسیار بزرگ با سرورهای خصوصی، در آخر هم پنهانکاری بزرگترین استودیو سونی رو مورد بحث قرار میدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. منم یه تیتری بگم و بریم که شروع کنیم. شایعی برای اینکه استودیو نینجا تئوری داره بسته میشه برای همیشه، ایل در ژاپن نمیاد بازی ایل. خبر خوب برای طرفداران رزیدنت ایویل 4 ریمیک، یه ماد جدید اومده که راجعش صحبت میکنیم. ماشینای رایگان دارن تخت گاز میرن سمت بازی فورزا 6. از کریمسون دیزرت ویدیو بفرست و رایگان برو به کره جنوبی. و 2875 دلار برای نسخه یک کال آف دیوتی. سرورهای بتلفیلد هاردلاین هفته دیگه کمتر از یک هفته دیگه خاموش میشن، برای خودم سوال جدی. و چند بازی سرگرم کننده که قراره هم اسمشون رو بگم هم یه توضیح کوچیکی راجبشون بهتون بگم.
خب دو تا خبر میگیم، دو روی سکه، بانجی و کپکام، جفتشون رو با هم بررسی میکنیم که متوجه ربطش بشید. احتمال تعدیل نیمی از نیروی استودیو بانجی وجود داره. بله درست شنیدید، این گزارش توسط یه کارشناس فرانسوی برای اولین بار مطرح شده که تو این گزارش حکایت از این دارد که این تعدیل نیرو هم کارکنان رسمی و هم نیروی پیمانکاری این استودیو رو شامل خواهد شد. با توجه به آخرین آمار رسمی 800 تا کارکن داشته این شرکت بزرگ و 400 تاشون قراره که از کار بیکار بشن. کاهش چشمگیر نیروها ساختار و ابعاد سازنده بازی محبوب دسنی 2 رو قطعا تحت تاثیر قرار داده و همونجوری هم که میدونید دسنی 2 کامل یه هفته دیگه پشتیبانی ازش قطع میشه. بر اساس گزارش‌های موجودی تصویر در پی پایان یافتن چرخه اصلی تولید محتوای بازی دسنی دو و همینطور تغییرات درون سازمانی مربوط به بازی ماراتون که اون هم یکی از سلطان‌های حاشیه در چند سال اخیر بود، چند بار دادگاهی شد و با این وضعیت نشون میده که استودیو بانجی اصلا در مسیر خوب و درستی نیست. و همین جور که مد نظرتون باشه بازیایی که در دست ساخته یا نیمه تمام میمونه یا قطعاً چیز خوبی به دست گیمرها نمیرسه. البته مالک استودیو هم چیزی هنوز بیانیه‌ای نداده، فقط صرفا این گزارش فرانسوی. از اون طرف کپکام 4 تا بازی میخواد معرفی کنه، یکی بهتر. لیست بازی‌هاشو در گیمز کام 2026 منتشر کرد. در ایکس نوشت ما چمدان‌های خود را برای مراسم در این حضور در این مراسم بستیم. در سالن 9 غرفه کپکام منتظر حضور گرم شما هستیم. اونیشواد وی آف ده سورد، دراغون دوگما 2، مگامن و استریت فایتر 6. همونجوری هم که مستظر هستید رزیدنت ایویل کد ورونیکا هم داره به بهترین و زیباترین شکل ممکن ریمیک میشه. واقعا این دو روی سکه هستن، یه استودیو به اون شکل داره کار میکنه و به قهقرا میره و یه استودیو دیگه اینجوری خودشو تازه بعد از اینم نگفته نمونده، بعد از موفقیت های بسیار چشمگیر رزیدنت ایویل ریکوین و پراگماتا.
همین یه شایعه اومده که استدیو نینجا تئوری قرار بسته بشه، این تقریبا چند روز بعد از معرفی بازی سنوا. که توسط نینجا تئوری به نمایش گذاشته شد این خبر اومد که چقدر حواشی که حالا من بررسی کردم جالبه. مثل این که میگن تصمیم به بسته شدن این استودیو قبل از این بوده که سنوا به نمایش در بیاد، یعنی تصمیمشون از قبل گرفتن. یه دونه دیگه هست شایعه که میگن اصلا سنوا یک حالت تبلیغ برای نینجا تئوری بوده که نفر بعدی بیاد این استودیو رو سرمایه گذاری کنه و بخره. حالا باید ببینیم که چجوری، آیا واقعا برای همیشه بسته میشه یا کسی ترغیب میشه برای اینکه خریده بشه. من امیدوارم بسته نشه، چون واقعا با این بازی اصلا به وجود اومد به نظرم این استودیو. بازی ایل در ژاپن نمیاد. من اول خوندم گفتم چرا، بعد خب میگن به دلیل فوق‌العاده محتوای ترسناکش در ژاپن شاید عرضه نشه، حتی اگر مثلا برای سنین بالای 18 سال تعریف بشه. و یه سوال برام پیش میاد، آیا انقدر بازی‌ها دارن به سمت لطیف بودن و گوگولی بودن میرن که آدم‌ها خیلی اذیت نشن؟ خب همچین چیزی نمیشه. آقا بعضی از بازی‌ها ترسناکن، بعضی از بازی‌ها لطیفن، رقابتین، شوتینگن، اصلا نمیشه این قانونای جدیدو اعمال کنن. خیلی مضحک به نظرم میرسه که به خاطر محتوای ترسناک آقا عرضه نشه. خب آقا کسی که میترسه بازی نکنه. قطعا کسایی توی ژاپن هستن که آقا میگن ما خیلی بازی ترسناک دوست داریم، مثلا دوست داریم بترسیم، هیجانمون بره بالا، آدرنالین ترشح کنیم. نمیشه. خبر خوب برای بازی طرفداران بازی رزیدنت اویل 4 ریمیک خیلی جالب بود. یک مادی قراره بیاد که به صورت کوآپ بتونید این مراحل این بازی رو تجربه کنید. ماده هست اسمش مولتی پلیئر ماد که توسط کسی به نام اسم مستر کلی بی تی وی قراره عرضه بشه و به نظرم فوق‌العاده است این. حالا امیر بهتر راجع به این بازی میدونه، میگه که خیلی ترسناک نیست، بیشتر اکشن داره، ولی باز همین خیلی خبر خوبیه.
به هر حال واقعا میگم حالا این ماده اکاش رسمی بشه در صدر خود کپکام، حالا نگفته نمونه، مربوط به خبرات هم هست جفتش. اول اینو بگم که DLC این بازی رزیدنت اویل کویم هم قرار همید به زودی بیاد، اما میگن خب بیشتر از اون چیزی که گیمرها مد نظرشون هست به وایسن به این زودی عرضه نمیشه، اما قطعا برنامه برای پشتیبانی این بازی داریم و واقعا این بازی شاهکاره. بنده به تازگی تجربهش کردم و تمومش کردم، یعنی تجربهش کرده بودم، واقعا 10 از 10. مربوط به خبر اولت هم که حالا یک استودیو سنوا در حال ورشکستگیه، استودیو لایف ایز استرنج هم که مربوط به ایکس باکس، اونم در معرض ورشکستگیه. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، استودیو فرانسوی دونت نات با بحران مالی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنه و به طوری که گزارش شده بودجه نقدی و نقدینگی این استودیو حداکثر تا 1 ماه دیگه به پایان میرسه. این خبر نگران کننده یک فعالان و تحلیلگران صنعت بالا بازی نوشته توی فرانسه و گفته استودیویی که توی کارنامش بنیشرز، گستاف نیوداون و افیلیون، حالا که به زودی هم به تازگی هم منتشر شده، در کارنامش داره ورشکسته میشه. یعنی با این وضعیتی که هست بسیار آینده تاریک و مبهمی در انتظارش. البته چیزی که باعث اصلی این بحران شده مخالفت شرکت یه چینیه که با کمک مالی جدید مخالفت کرده. گفتن که آقا این استودیو که از سرمایه‌گذاران بزرگ این شرکته، گفته که هیچ برنامه‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری در این استودیو نداره و همین باعث شده که مسیر این استودیو در آینده پیچیده‌تر و تاریک‌تر به نظر بیاد.
یه سری ماشین رایگان دارن تخت گاز میرن سمت بازی فورزا که خب یه چندتایی بودن، من مهمتریناشو براتون میخونم، یعنی اونایی که خودم میشناسم و دوست دارم. ماشین پورشه، فولکس واگن، بنز AMG و لامبورگینی کنتاش که خیلی جذابن، ببینیدشون حتما اسمشونو. بعد سازنده های کریمسون دیزرت یه ادعای خیلی عجیبی کردن، گفتن ویدیوهای جذاب از بازی کریمسون دیزرت بفرستید و برنده یک سفر رایگان به کره جنوبی بشید. من به نظرم سریعتر شروع کنید که بریم با همه با هم یه سر به کره بزنیم. یه خبر خیلی عجیب غریب خوندم، اونم این قیمت کال آف دیوتی 1 $2,875 در یک حراجه که من خودم الان بخوام کال آف 1 رو داشته باشم واقعا میرم به صورت رایگان دانلودش میکنم. کاش که این خبرها رو خیلی پخش نکنن.
والا حمید من روم نمیشه از استودیو دیگه چیزی بگم، ولی خب خبر مهمیه، جذاب قطعا، ولی خب یعنی باید پوششش بدیم. برنامه های شرکت یوبیسافت، بله دوباره این استودیو دوست داشتنی اومده یه برنامه بسیار بلند مدت برای خودش معرفی کرده و گیمرها رو حالا به وجد آورده. امیدواریم که روی کاغذ فقط اینجوری نباشه، در عمل هم همینقدر بازی ها زیبا و به طور منظم عرضه بشه. در سال 2026 اومده گفته که اساسی کرید بلک فلگ ریمیکشو میدیم که حالا به زودی هم عرضه میشه، سیستم مورد نیازش هم اومد، و رایمن لجندز ریتولد یعنی دو بازی ریمیک در سال 2026. بر اثر ادعای افشاگر شناخته شده رو گفته که در سال 2027 اساسین کرید هگزه منتشر میشه که شما رو میبره به امپراتوری روم، جایی که رویکرد واقعی گرایانه تر نسبت نسخه قبلی داره و احتمالاً اگر این باشه که خیلی جذابه، آقا اتسیو برای آخرین بار برمیگرده. از اون طرف در سال 2027 یا 2028 فارکرای 7 میاد که همی در پادکست های قبلی گفته که حالا یک مودی داره به اسم اکستراکشن مود، بازی تو آلاسکا روایت میشه و همینجور که حالا این افشاگر مطرح کرده این بازی هم به مراحل پایانی توسعه خودش نزدیک شد. در آخر هم در سال 2029 اومده که تام کلنسی گوست ریکون رو معرفی کنه. این هم بازی در آسیا جریان داره، اینو گفتیم خودمون قبلا، از تاکتیک های بسیار واقع گرانه بازی های مانند ریدی اور نات الهام گرفته و تمرکز بیشتر روی عملیات تیمی، انتخاب نیرو و واقع گرانه داره دیگه. حالا درسته فیوچر سولجر بازی خوبی بود اما اونجوری بزن بهادرانه تر نیست، بازی کاملا هماهنگی و نیازمند یه تاکتیکال استراتژیه که وارد یک منطقه بشی. تا این گزارش اشاره که شده اینوکتوس بیاند گود اند ایویل نشده، گفته که ستون‌های اصلی یوبیسافت نیستن در سال‌های آینده. همین سه تا بازی هن که قرار این استودیو رو ببرن در سه سال آینده 2029 جلو. حالا از اینها که بگذریم، نبرد حقوقی بلیزارد با سرورهای خصوصی ورلد آف وارکرافت و بسیار چیز احمقانه. شرکت بلیزارد انترتینمنت از گردانندگان سرور خصوصی بازی یعنی پروژه اسنشن شکایت کرد و آنها رو به نقض کپی رایت، توزیع غیر مجاز نسخه های ورلد آف وارکرافت و کسب درآمد غیر قانونی متهم کرد. بلیزارد مدعی است که مدیران این سرور با استفاده از محتوای شرکت میلیون ها دلار به دست آوردن و برای پنهان کردن فعالیت های خود از شرکت های سوری استفاده میکنند. همچنین همکاری این گروه با یک گروه روسی که پیشتر توسط آمریکا تحریم شده بود، یعنی انقدر این موضوع بزرگه، بسیار مورد توجه قرار گرفته و توجه بلیزارد در نگاه اول همین جلب کرد. این شرکت در دادگاه خواستار تعطیلی کامل این سرورهای خصوصی از پروژکت اسنشن شده، تحویل تمامی فایل‌ها و نسخه‌های غیر مجاز و دریافت خسارت مالی و غرامت. پروژکت اسنشن در حال حاضر که آخرین سرورهای خصوصی ورلد آف وارکرافت. همین کلاً تو این بازی بحث و جدل زیاده، به هر حال از فروش سکه خیلی از دوستان، حتی خود دوستان منم از این راه کسب درآمد می‌کنه. البته حالا غیر قانونی هست ولی خب به نظر بنده از نظر اخلاقی مشکلی نداره این کار، و آیتم خرید و فروش میکنن و اون رو در حالا سرورهای دیسکورد با پول واقعی تاق میزنن. شما وارد مارکت میشید، مارکت شبیه بازار خودمونه، بازار بزرگ، دقیقا به همون شکل، یعنی همون خر تو خر، همه دنبال یه چیزی که بفروشن یا بخرن و پولش رو در دنیای واقعی پرداخت کنن یا بگیرن، و دانجن رفتن و حالا تیم شدن و لول آپ کردن و بوست کردن هم که خودش اصلا یه دنیا کاملا جدا و بازار میلیونی داره.
خیلی هم خوبه، اصلا مشکلی هم نداره. من خودم حالا خیلی توی فکرش هستم که اگر بشه یه گریزی بهش بزنم و شروع کنم ببینم چه جوریه، چون خیلی تعریفش شنیدم. بریم سراغ این خبر که بخوام بگم Battlefield Hardline قراره کمتر از یک هفته دیگه سروراش خاموش بشه. واقعا این اصلا خبر خوندم اینجوری بودم که مگه هنوز هست بتلفیلد هاردلاین؟ همون جوری که میدونید من خودم خیلی طرفدار سری بازی بتلفیلدم، ولی هاردلاین یه ذره بتلفیلد نبود، بیشتر شبیه سوات بود، سواتی که خیلی روش وقت نذاشتن و اون گستردگی رو نداشت. جوری کانتر سوات اینا بود، ترکیبی که خیلی درستم از آب در نیامد و شاید در وهله اول داستان خوب و جذابی داشت، ولی رفته رفته قسمت مولتی پلیر و اون چیزی که بتلفیلد بهش خیلی معروفه نبود و قرار سروراش خاموش بشه. بریم سراغ آخرین خبر من که چند بازی چیز بهش میگن سرگرم کننده. اولش آنپکینگه که یک سری جعبه رو فکر کنید شما اسباب کشی کردید و حالا رفتید توی مکان جدیدتون و دارید اونو آنپک میکنید و خیلی بازی کوزی، حال خوب کنه. بازی بعدی هاوس فلیپر 1 و 2 که بازسازی خانه است، نیمچه سیمولیتوره، باحال اگر که انجامش بدید. بازی بعدی لیک، یه بازیه که نامه ببر هستید، نامه رسان هستید و تو این بازی بیشتر از مناظر لذت میبرید. خیلی بازی اسلویه و از اکشن و اینا خیلی دوره. یک بازی هم هست به نام هوزی در سبک کوزی که خودم تجربهش کردم. یه خونه خیلی مثلا شاید جمع جور رو میخرید، تمیزش میکنید، دیواراش رو رنگ میکنید، چیدمانش میکنید، خیلی باحاله. حتما 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 امتحانش کنید.
با عنوان آخرین خبر هم در مورد غیبت کبرا و صغرا استودیو ناتیداگ با هم یه حالا بحث و جدل کنیم. همونجوری که حالا مستعد هستید، دو تا مراسم بسیار بزرگ استیت آف پلی و سامر گیمز فست حالا برگزار شد و در هیچ کدوم ما هیچ اثری از استودیو ناتیداگ ندیدیم. حالا یه دونه تحلیلگر اومده اصلا کلا این قضیه رو برعکس گفته و گفته این خبر خوبی است اتفاقا. به گفته ایشون استودیو برای اینکه یه تریلر هیجان انگیز و یا تیزر هیجان انگیز پخش کنن، ماها باید تیم توسعه سازنده و اینا رو درگیر کنن تا یه دونه حالا ویدیو ساخته بشه و از این رو تایم بالاخره این تیم سازنده گرفته میشه، توسعه بازی به عقب میفته. بنابراین استودیو تصمیم گرفته که تمرکز خودش رو ساخت بازی بذاره. میگم به هر حال دیدگاه عجیبی از یه طرف دیگه کاملا دیده شده و به هر حال با این وضعیت تاریخ انتشار اینترگالاکتیک دهره تیک پرافیت هنوز مشخص نیست، تاخیر خورده، هنوز هیچی نشده و واسه همین گیمرها زار دلسرد شدن. از اون طرف یک چیز دیگه که جالب بود، پنهانکاری استودیو داره خیلی بولد میشه. طبق شایعات جدید علاوه بر توسعه بازی اینترگالاکتیک، روی نسخه جدیدی از مجموعه آنچارتد دارن کار میکنن که کاملا در سکوت خبری و پنهانکاریه. جردن میلر سردبیر VGC منتهی شده که ساخت این پروژه در جریان است. هر چند هنوز تا تاریخ انتشار فاصله بسیار زیادی داریم. گزارش حاکی از این است که نیتن دریک احتمالا در بازی حضور خواهد داشت، اما مانند آخرین نسخه یعنی The Last Legacy شخصت اصلی نخواهد بود. کارگردانی بر عهده سازنده بازی Uncharted Last Legacy یعنی تیم سازنده 1-2-3-4 نیست متاسفانه و اون داره روش کار میکنه. حالا میگم تاریخ انتشار و جزئیات کاملا پنهانه، هیچکی هیچی نمیدونه و صرفا شایعات. در کنار این شایعات منابع مختلفی از توسعه مخفیانه تر The Last of Us Part 3 خبر دادن و تلاش سونی اینتراکتیو اینترتینمنت برای احیای برخی از مجموعه قدیمی خود مانند ایپ اسکیپ و اینفیمس خبر دادن. البته هیچ کدوم از این خبرها هنوز به صورت رسمی توسط استودیو ناتیداگ منتشر و تایید نشده است. خیلی ممنون که ما رو گوش دادید. بنده هم همین جان تموم شد خبرام. صرفا این هفته گفتیم روی کرد استودیوها رو ببین.
خب بریم سراغ قسمت ویژه.
خب بریم. قراره به حواشی بازی انحصاری فیفا با همکاری نتفلیکس بپردازیم. فیفا با همکاری نتفلیکس سریال نساخته، بلکه بازی به اسم فیفا ورلد کاپ لانچ ادیشن رو به صورت انحصاری منتشر کرده. این بازی قرار بود رقیب سرسخت بازی EA Sports FC باشه که تبدیل به شوخی مضحک شده. خیلی از کاربران میگن شبیه بازی پلی‌استیشن 2 یا حداقل پلی‌استیشن 3. جالبش اینجاست که فیفا قرارداد خودش با EA رو کنسل میکنه تا در این جام جهانی بتونه خودش با همکاری نتفلیکس بازی انحصاری خودشونو بسازه که تبدیل به شکست بزرگ میشه. خب حالا بریم سراغ حواشی انحصاری شدن بازی‌های ایکس باکس که اینترنت رو ترکونده. یکی از مدیرهای ارشد ایکس باکس، آشا شارما، با یک جمله اینترنت رو منفجر کرد. اگه بازی هامون انحصاری نباشن چرا باید کنسول بسازیم؟ این حرف باعث شد فنهای پلی‌استیشن و ایکس باکس دوباره وارد یه جنگ تمام عیار بشن. گیمرها میگن ایکس باکس بعد خریدهای بزرگش مثل اکتیویژن و بتستا داره بازی‌ها رو که قبلا مولتی پلتفرم بودن کم کم به سمت انحصاری شدن برای ایکس باکس میبره. حالا این وسط اسم‌های بزرگی مثل The Elder Scrolls 6، Call of Duty یا حتی Doom مدام تکرار میشه که امکان انحصاری شدنش هست. حالا این وسط بزرگترین ترس‌های گیمرها اینه که بازی‌های محبوبشون Fallout یا Doom یا حتی Call of Duty یک روز فقط روی ایکس باکس اجراشن و دیگه نشه رو کنسول یا دستگاه‌های دیگه تجربهشون کرد. البته لازم بگم که یه سری شایعه از چند تا منبع غیر رسمی منتشر شد در مورد منصرف شدن مدیران ایکس باکس. این که از انحصاری کردن بازی ها منصرف شدن و یا برخی از منابع مدعی بودن این فقط یه استراتژی تجاریه برای اینکه ایکس باکس دوباره سر زبونا بیفته. ولی متاسفانه یا خوشبختانه یکی دیگه از مدیرهای ارشد ایکس باکس یعنی متیو بال داخل شبکه‌های اجتماعیش گفته این شایعه بیش نیست ما قرار نیست منصرف بشیم، سیاست‌ها تغییری نمی‌کنن و پلیرها میتونن هر سال منتظر بازی‌های انحصاری جدید از طرف ما باشن. آقا حمید شما نظرتون چیه؟
خب چیزی که داریم میبینیم و چیزی که داره اتفاق میفته ممکنه یا حواشی باشن که به قول شما دوباره شرکت ایکس باکس مایکروسافت رو بندازه سر زبونا، یا نه واقعا میخوان بهش عمل کنن. چیزی که من توی ذهنم داره مرور میشه، آقای فیل اسپنسر قبل از این داستان ها اومد شکاف بین بازی های کنسولی رو برداشت و گفت بیاد آقا مثلا کاربرامون رو کاری کنیم که با هم دیگه تجربه کنن همه اینو و لذت ببرن، نگن آقا من مثلا بازی های پلی استیشن رو ندارم، ایکس باکس دارم، آقا بیای حالی بدیم به همشون. حالا کسی که جدیدن اومده به نام آشا شارما اومده گفته نه آقا من اونو قبول ندارم، به قول شما چرا داریم اصلا ایکس باکس سولید میکنی وقتی بازی انحصاری نداره؟ خب این یه سیاسته، اونم یه سیاسته، امیدوارم حالا توی این هم موفق بشن. البته خب تا جایی حرف درستی زدن، از اون جایی که پلی‌استیشن اومد گفت من دیگه بازی برای پی‌سی پورت نمیکنم از پلی‌استیشن، و شاید این یک نوع لجبازی باشه که خب بعدن ببینیم نتیجه هاشو. و راجع به اون بازی همون فوتبالی که گفتی، به نظرم هر کسی نباید شروع کنه بازی ساختن.
خب قراره بریم سراغ حواشی بازی وولورین و لباس نامیراش که انگار قدرت ترمیمش از خود وولورین هم بیشتره. قراره در مورد حواشی بازی جدید استودیو اینسامنیاک یعنی مارولز وولورین صحبت کنیم. میدونیم که این استودیو سری بازی‌های پرطرفدار اسپایدرمن رو هم ساخته و به همین دلیل انتظارات کاربران از این استودیو و این بازی جدید خیلی بالاست. خب اول به نظرم نکته خوبش که خیلی مشخصه رو بگم، این که قراره با وولورین واقعی با درصد خشونت بالا روبرو باشه، نه یه نسخه با رد سنی پایین. حتی احتمال میدن که این بازی برای رد سنی های بالا منتشر بشه و یه عده از کاربران معتقدن که این بازی بیش از حد شبیه The Last of Us و خیلی حال و هوای The Last of Us داره. و بحث و خیلی بحث برانگیز شده که چرا ماسک کلاسیک وولورینگ رو داخل خود بازی وولورین استفاده نکردن و پایبند به طراحی اورجینال خودش نیستن. و میرسیم به بحث اصلی و حاشیه اصلی این بازی که چرا وقتی وولورین زخمی میشه جدا از ترمیم خودش لباسش هم ترمیم میشه. وولورین کی لباس خود ترمیم داشته اصلا؟ ما تو تیزر دیدیم که بعد از هر ضربه لباس وولورین به صورت خودکار ترمیم میشه. حالا یه سری از پلیرهای فرضیه‌ای دادن که معتقدن این میتونه تکنولوژی جدیدی باشه که تونی استارک به وولورین داده، ولی اینو خب همونطور که گفتم فقط فرضیه است، باید ببینیم خود بازی چه توجیهی واسه این عمل داره. فعلا نمیشه به صورت قطعی نظر داد که این بازی یک پیروزی دوباره واسه این استودیو و یا شکست. تنها چیزی که با قطعیت میتونم بگم اینه که مشتاقانه منتظر تجربه این بازی.
البته اسم بهتری که واسه لباس وولورین میتونیم بذاریم اینه که لباس چی گفتی مرتضی اسم لباسشو؟
لباس نامیرا.
لباس ناپاره بهتره، یعنی که پاره نمیشه. شاید این من خودم به این دقت نکرده بودم، مرتضی با جزئی نگری که داره خب تریلر رو دیده گفت، گفتم خب حتما بیا اینو توی پادکست بگو. چقدرم حواشی زیاده، چقدر به جاده خاکی دارن زیاد میزنن بازی سازای محترم، و شاید آخرای عمر بازی سازی های خیلی خفن باشه. خیلی ممنونم که تا اینجای کار ما رو همراهی کردید، امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.
خداحافظ.
خدا نگهدار دوستان، مراقب خودتون باشید.